پرنده ها به نام نرگس سادات به رادیو آزادی گفت که شکنجه باعث خاموشتن تظاهرات شده.
وقتی که فکر میکنم به مو سال گذشته صدای همهمه از سلول انفرادی شنیده میشد و با الفاظ خیلی تمسخر آمیز صدا میکردن که بیارن او خانمی را که بر علیه ما استادگی کرده بود و بر علیه ما بعضی شعارها را میداد، بیا به زبان پشتو هم میگفت، میگفته که راست دورز استیسی اورز دی، یک رشخند یک بر زخم من نمک پاشیدن بود.
در افغانستان، شما در ایران گفتین، در ایران از طریق سوشال میدیا هم فعالیت های خانما به شکل گسترده است، حالا فعلا هم فعال هستن. در افغانستان تا جایی که میبینیم به شکل پراگنده است. در ایران چی چیز باعثی شده که یک انسجام پیدا کنه و یک نظم پیدا کنه
این فعالیتی که در
فعالیت های علیه تعذیرات که علیه زنان وضع شده؟
ببین، در ایران حالا ما از سال 1401 صحبت کردیم، اما در ایران فعالیت زنان حالا در قالب جنبش زنان یا در اشکال مختلف اون به هر حال دهه ها قدمت داره. اتفاقی که ما امروز در ایران شاهد هستیم یک پیشینه 100 ساله‌ای باهاش آمده و فعالیت کرده. از اون موقعی که زنان سعی می‌کردند بخشی از یک جنبش سیاسی در جنبش مشروطه ایران باشند که بیش از 100 سال ازش گذشته، تا سال‌های بعد وقتی که در حق تحصیل داریم صحبت می‌کنیم، وقتی که درباره حضور در اجتماع صحبت می‌کنیم، و در 45 سال اخیر بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی این اتفاقات داره همینجوری پشت همدیگه و در امتداد همدیگه داره اتفاق میفته. از همین جهت وقتی حضور زنها رو دربارش صحبت میکنیم، وقتی صدای زنها رو داریم ازش صحبت میکنیم، یک عقبه‌ای داره که نباید فراموش کرد.
البته در افغانستان هم عقبه داره. مثلا جنبش نهضت خانما در سال 1919 وقتی که امان الله خان در افغانستان با حرکت سلطنت نشست، جنبش خانما در افغانستان در قانون اساسی آن وقت درج شد و به مکتب رفتند و یعنی چیزهایی بودند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. لیکن بدون این دیگه چیز باعثی شده که در ایران یک نظم به خصوص خود بگیرد؟ یعنی تظاهراتی که در مشهد میشد و تظاهراتی که در زاهدان و در تهران میشد تقریبا همه به گونه یک نوع شعار میدادن، زن زندگی آزادی، و یا خواسته هایشان مشترک بودن.
خواسته هاشون مشترک و در مواقعی متفاوت، اما من فکر میکنم که وضعیت ایران و افغانستان رو در این وضعیت نمیتونیم، یا شاید به نظر من عادلانه نباشه که با هم مقایسه بکنیم. به هر حال شرایط افغانستان شرایطی بوده که 20 سال فقط جنگ اخیر رو اگر بخوایم دربارش صحبت کنیم، دوبار روی کار آمدن طالبان رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی همین تاریخ معاصر 40 50 سال اخیر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولویت‌های جامعه مدنی تغییر می‌کنه در چنین شرایطی. در ایران هم این فعالیت زنان امواج داشته، یعنی مواردی بوده که در مثلا 20 سال پیش ما گروهی رو داشتیم، کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، که این گروه به شدت سرکوب میشه و ما در طول سالهای بعد شاید صدای جنبش زنان رو با اون رسایی که 20 سال پیش میشنیدیم نمیشنویم، میاد کم میشه و بعد دوباره این صدا بلند میشه. برای همین به نظر من نمیشه اینطوری سیاه و سفید نگاه کرد به اون چیزی که در کشورهای ایران و افغانستان اتفاق میفته و پس زمینه‌ای که این جنبش ها در اون شکل میگیره و رشد میکنه.
تشکر. لایبه جدی ده پاکستان عمومی وضعیت تکرار شد. پا پاکستان که پوتیر و کلون و کچورتگور و ده میرمن و او دنجون و ده سواد کچه تیتر شویده، یعنی تعلیم پکې کې تشویده د 2002 کال او د اوس فرق ده پدې کې په پاکستان کې د ناموسي وژنې ډېرې زیات شوې دي. د تیر کال یو راپور چې په لومړیو شپږو میاشتو کې 215 ډېرې میرمنی او نارینه هم البته په کې او شمیرو دا وژل شول. په پاکستان کې ستاسو په باور تاسو چې هلته رسنۍ ګوري او هلته د خلکو ناوري څه شی د دې سبب شوی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې دغه سرغړونې وشي او زیات شي؟
تاسو خو چې مونږ ګورو ټول پاکستان په ټولو صوبو کې څومره چې محکومه قانونه دي، یا چې کوم پنجاب هم دی هلته خو ډېر کیسونه ډېر زیات دي. مونږ به هغه ښارونه نه یادو چې هغه ډېر لکه مخکې دي یا تعلیم کیا دی ځینو کې، خو د هغې نه قوش نورو سیمو کې چې کوم دی هلته کې د ریپ کیسې زیات کېږي. ایون مړو ماشومانو کیسونه ډېر زیات مخې ته راځي روزانه، او د دې اثر چې کوم دی د پنجاب کې ډېر زیات، او بیا د پښتونخوا کې او نورو علاقو کې هم ورپسې دا کیسونه زیات راځي. نو وجه خو خاص دا ده چې ماته ستوري چې څه مودې راسې زه دا نوټ کوم چې د ښځو لکه مدرسې ډېر زیات کلاوي او مذهبي انتها پسندي پکې ډېره زیاتېږي په دې ټولنه کې، او چې څونه دا ټولنه کې مذهبي انتها پسندي زیاتېږي.
همدغه سوال دی وبخښې لای بچه، همدغه مذهبي انتها پسندي چې تاسو ورته وایستي، ګوره په دې وروستیو کې په پنجاب کې فرض نیوې مېرمنې جامع اغوستي او په هغه باندې عربي توري لیکلي وو، بیا یې محکمې ته یووړه، محکمې ته نه د پولیسو تاڼې ته لاړه، او بیا یې توبه وویسته. یعنی دا مذهبي انتها پسندي ولې زیاته شوې؟
ګوره چې دا ریاست چې کوم دی همیشه د پاره د خپل عوامو د ولس ذهن جوړي، او چې په کوم ډول باندې په کوم طریقه باندې بوزي بوزي اوس تر ریاستونو خپل پالیسي وي چې کوم ریاست فلاحي ریاست یا پرمختګ هغه بیا پرمختګ کارونه کوي، او هغه خپل ولس ته پاره هغه لارې سمي کوم باندې چې د ولس فایده وي. خو زمونږ خودلته کې بدقسمتي سره تاسو دا بده مرغه ووایئ چې زمونږ د حکومت پالیسي چې کومه ده نو هغه د دې بالکل الټه ده. هغه چې کوم دی د ولس د دې خبرو بالکل پام کې نه ساتي. دلته کې اقتصاد جنگ چې کوم دی هغه د مذهبي انتها پسندۍ په بنسټ باندې ولاړ دی. څونه چې خلکو کې شعور راځي او تعلیم راځي، نو دوی به ښځې هم دومره عصري تعلیم ته پرمختګ ته پرېږدي. څومره چې ښځې په یو ټولنه کې غلام وي، دومره د هغه ټولنې هغه آبادي یا هغه ولس هم غلام وي. کله چې ښځو ته ازادي ملو شي، هغه سره سره سړي هم آزاد شي. یعنی آزاد نه مطلب دا چې د هغه فکر چې کوم دی هغه آزاد شي، هغه ته پته ولګي چې زما ښېګړه او خیر پسې کېده. نو د حکومت پالیسي داسې ده چې دلته کې څومره انتها پسندي زیاتېږي د مذهب په نوم باندې، یا د هر څه په ځانګړې توګه باندې مذهب په نوم باندې دلته چې مونږ ګورو، نو هغه سره هغه ښځو پرمختګ چې کوم دی رکیږي. لکه هغه زنانه چې کوم دی د هغې دغه خو برینډ او په هغې باندې حلوا لیکلی شي وه، نو که دغه پولیس ښځنانه نه وه راغلې، نو هغه شهربانو نو کېدی شي چې د دې بے وجه دا قتل کړی.
هانو جان، اگر بازم یک مقایسه پاکستان و ایران، در پاکستان به اساس قوانین خانما آزادی های به اساس قوانین بین المللی آزادی های خود دارن، در ایران در قوانین آزادی های خود ندارن. در ایران در اونجا باز حکومت تعذیرات وضع کردن، در افغانستان باز قوانین ما نداریم. بعد از آمدن طالبان وقتی که میبینم، ما در مقدمه هم اشاره کردم، مثلا در افغانستان خانمایی که به مدارس دینی میره، دخترایی که به مدارس دینی میره اجازه دارن، و دخترایی که به مکتب میره اجازه نداره مگر شرایط اسلامی مهیا نیست. یعنی چی فکر میکنین در این عرصه کشور تضادهای عجیب و غریب به نظر نمیرسه؟
تضادهای عجیب غریبی که 100% به نظر میرسه، اما چیز دیگری که به نظر میرسه این هست که در هر سه کشور هدف یکیست، اونم آزاد نداشت، آزادی ندادن یا اجازه ندادن. چون آزادی که به هر حال انسان‌ها برابر زاده شدن که شکی در اون نداریم، اما هدف سرکوب زنان هست و محدود نگه داشتن در هر سه کشور. حالا در یکی قوانین تبعیض‌آمیزی است که مثلا در مورد ایران ما داریم که حکومت پیاده می‌کنه به صورت حالا به نظر حکومت قانونی. البته که برخی از این قوانین درباره خود این قانون‌ها هم حقوقدان‌ها نظرات مختلفی دارند. مثلا یکی از این قوانین بحث کاندیداتوری ریاست جمهوری در ایران هست که متخصصان قانون اساسی در ایران نظرهای متفاوتی دارن، میگن اون کلمه رجال سیاسی که در قانون اساسی به اون اشاره شده به معنی مرد نیست، به معنی سیاست مداره و گروهی این رو تعبیر میکنن به اینکه مرد. الان زنان ما میدونیم که در طول این 45 سال هیچ وقت ما کاندیدای ریاست جمهوری در ایران نداشتیم. منظورم این هست که حتی خود اون قوانینی هم که حالا امروز ما به عنوان قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم، اون قوانین هم میتونه بعضی موقعها تعریفای دیگه داشته باشه. در پاکستان همونطور که اشاره شد بحث سنت، این بحث سنت فقط ولی در پاکستان نیست، در ایران هم هست. مثلا ما در مورد قتل‌هایی که به اونها گفته میشه به اصطلاح قتل‌های ناموسی، دخترکشی‌ها و زنکشی‌هایی که میشه، در هیچ قانونی به شما اجازه نمیده که کسی دیگری رو بکشین، اما بعد قانونی نیست که از اون زن کشته شده حمایت بکنه و دست کم بعد از مرگش توضیح بده که نه این کار درست نبوده. در افغانستان هم میدونیم که سنت چگونه داره رفتار میکنه و چگونه احاطه کرده این فضا رو. چیزی که در پیش صحبت کردیم میخواستم بهش اشاره بکنم، اینجا هم میتونیم دربارش صحبت بکنیم، بحث وقتی راجع به زنان صحبت میکنیم بحث مردان هم هست. وقتی که ما در جنبش زن زندگی آزادی اون جنبش رو به این شکل میبینیم، پر سر و صدا و بزرگ و عظیم که منجر به کشته شدن و بازداشت و زندانی شدن و همه اینها میشه، مردانی هستند که کنار این زنان میان به خیابون و شعار اونها رو فریاد میزنن، مردانی هستند که حمایت میکنن از خواهران، مادران و دختران خودشون و میگن که این قوانین تبعیض‌آمیز دیگه نمیتونه پا بر جا باشه، نمیتونه کار بکنه و باید تغییر بکنه.
نکته بسیار مهم است در بحث‌های رادیو آزادی، بعضن این نکته مورد بحث قرار گرفته. مردایی که در داخل افغانستان است و میگن که هر زمانی که ما یک چیز بسیار کوچک را در فیسبوک هم نشته کردیم تهدید شدیم و بسیار تهدید جدی، بنان یک ترس بیشتری را احساس میکنند در افغانستان. شاید هم گفته خودتان بهانه باشه و یا
نه اشتباه برداشت نشه که مردان در افغانستان، همه مردان در افغانستان همراه زنان نیستن، من منظورم واقعا این نبود، ولی اون سرکوب و اون فضای وحشتی که حکومت ها پا بر جا میکنن واقعا اون خودش مورد اوله و در صدر دلایلی است که این جنبش ها شکوفا نمیشن و نمیتونن کارشون رو پیش ببرن، در این واقعا شکی نیست. اما من در خصوصا جنبش زن زندگی آزادی در ایران به نظرم میومد که این اعتراضات خیلی بیشتر صدای خودش رو بلند دید به دلیل همراهی که مردان با زنان در خیابان کردن، مردان جوانی که اومدن و حق زنانی که میخواستند حجاب بر سر نذارن رو به رسمیت شناختن.
نکته مهم است لایبا جان، لکسان جهان جان وویل دعویسی پو ایران که در محصا امینی لوجل و روست چه کل خلق را پاس شدل نو دخزو در حقون لپاره د شوزو ترڅنګ نارینه هم وو په پاکستان کې څنګه لکه دا د مخکې پیش تاسو اشاره وکړه په پاکستان کې وضعیت ډېر خرابې دوه د نارینه و لخوا د شوزو د حقونو یي تاواز نه دی وچت شوی هم داسې نه ده؟
نه اوجی بالکل هم داسې ده. تاسو ګورئ چې هلته کې د ښځې دپاره دا دومره غټه پیښه لکه راغله مخې ته، دا بله خبره ده چې هغه ښځه خدای په یو ښځې بچ کړه بلې ښځې بچ کړه، نو خو دا ده چې نارینه بیا هم په کراچۍ او په لاهور په ښار کې ښځو سره بیا هم راوتل یو مارچ یې وکړو او د هغې طرف ته واغستو.
نو خو بیا هم شمېر ډېر کم و کنه د نارینه و، یعنی داسې
شمېر ډېر کم دی دلته کې. خو ما تاسو ته انتها پسندي دومره ډېره ده او د ذهنیت داسې ډېر دی، د ښځو د سړو ذهن داسې جوړ دی چې هغه بالکل د ښځو د حق مطلب دا دی چې هغوی څه بل طرف ته سوچ کړي، انتها پسندي هغې وي چې بس کور کې دن ناست دي. خو بیا پښتونخوا کې دومره بد حال دی چې دلته کې خو د ښځې تپوس بالکل نشته او نه ښځو ته د کوره دا ورور پلار یا د کور مالک د اجازت ورکړي چې ته لاړ شو د ښځو د حق دپاره په یو دغه کې ووځه، په یو احتجاج کې یا یو جلسه کې یا پرلت کې کښېنه. نو دا حالانکه په دلته کې تعلیم څه کم نه دی په پښتونخوا کې، د خود تعلیم شته، خو دا تعلیم هم داسې دی چې دا شعور او یا دا حق ورته نشته چې هغه د خپل حق مبارزه وکړي او په ګڼ شمېر تعداد کې بهر روږي. نو خدای دې نه کړي کو دلته داسې پیښه وشي، خو دلته خو به ډېر بد حال وي. دا خو بیا هم لاهور څه نه څه لکه بچ بچاو پکو شو، حالانکه هلته هم داسې ډېرې پیښې شوي، د انتها پسندۍ پیښې د هغه نه زیاتې شروع شي دو کیږي. خو په اوورال پاکستان کې چې خبره کوي، نو د ښځې د حق لپاره سړي دومره ډېره نه راپاسي. څه مخصوصه طبقه ده چې هغه راپاسي او هغه روشن فکره خلک دي او هغه لیکلم کوي او هغه په سوشل میډیا باندې هم د دې لارې هم مبارزه کوي. زیات خلک څه خبره صحیح ده نه راوځي، د هغې وجه ده چې زموږ ټولنه کې انتها پسندی ډېره زیاته ده او د قدم د ریاست پالیسی ده او په دې باندې چې کوم د ریاست چلیږي. نو که چېرته ښځه آزاد شي، خو بیا به خامخا پوره خاندان د سړیو د ټول ذهني خلک به چې کوم دی روشن فکر شي او مخکې به ځي.
د افغانستان په دغه جګړو کې نارینه او حتی هغه نارینه چې په دې جګړو کې وو ووژل شول، لیکن هغه ټول دردونه د میندو دي چې دوی ژوندۍ پاتې دي او د خپلو اولادونو ارمان کوي. د دې بحث په اخره کې هنه جان، این سه کشور که به گونه دیگه مقایسه کنیم، در افغانستان قانون نیست، ممکن یک روز قانون تصویب شوه و به اساس قانون خانم‌ها حق خود بگیره. در ایران مقاماتی که در رأس هستن حقوق خانم‌ها را نمیده، حکمت ها میگذره، هیچ حکمتی در دنیا تا ابد نمانده، حکمت های بسیار د ایران هم یه امید شاید باشه، لیکن در پاکستان که میبینیم، در پاکستان ذهن مردم به اساس احصایه هایی که در 20 سال گذشته در پاکستان بود، 20 سال قبل پاکستان بی‌نظیر بطور است و سر اعظم داشتن و امروز در پاکستان به این خوش هستن که دختر نواز شریف در سر اعظم ایالتی شده و خبر بزرگ است برای دنیا، لیکن 20 سال قبل چیزای بسیار عادی بود، یا در کشورهای بسیار مختلف دنیا سفیرها داشتن و خانمای پاکستان مطرح بود. لیکن در جامعه که مثل پاکستان ذهن مردم طرف افراط میره، به نظرتان مشکلتر نیست که زنا و خانما حقوق خود به دست بیاره؟
ببینید، من فکر میکنم این نگاهی اگر که یک کمی حتی از منطقه خودمون فراتر، اگر که نگاهی به کل دنیا بندازیم، ما در همین روزها و سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته به اصطلاح جهان اول هم اتفاقهایی میبینیم که زن ستیز تلقی میشن. اما یک مسئله وجود داره، بله جوامعی هستند که سنت در اونها نقش قوی تری بازی میکنه، مثل جوامعی که ما از اونها میایم و کار زنها سخت تره، اما ما در جهان اول هم داریم همچنان همین رو میبینیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که بسیاری بر اون باور دارند و فکر میکنند که اون راه حل اصلی است برای زنان، تصویب قوانینه. قانون اگر وجود داشته باشه، مسیر سخت قابل طی شدنه به نظر این افراد. به دلیل اینکه شما اگر قانونی داشته باشید که حمایت بکنه از حق زن برای اینکه حضانت کودکانش رو داشته باشه بعد از طلاق، یا حق طلاق داشته باشه، یا حق سقط جنین داشته باشه، چیزی که امروز مثلا در ایالات متحده آمریکا خیلی بحث برانگیزه و یکی از موضوعات اصلی انتخابات پیش رو در آمریکا هست، اگر ما اینها رو داشته باشیم به صورت قانونی که حمایت بکنه از زنان، زنان میتونن مسیرشون رو پیش ببرن و میتونن مبارزشون رو ادامه بدن. اما تا وقتی قانون حمایت کننده رو نداشته باشیم، وضعیت خیلی سخت تر خواهد بود.
حالا جان کاویانی لطاس سخه او لایبا جان یوسف زی لطاس سخه هم مننه کم داوریدون کاویدون که هم منندویم چه دیده خبرونی تردیده مراسه رو.
مهمان آزادی. سلام شنوندگان گرامی، شما با مهمان رادیو آزادی همراه هستید. مهمان آزادی امروز ما دکتر محمد اجمل خرم داریم که بعد از تکمیل تعلیمات ابتدایی متوسطه و عالی به ژاپن رفته و در آنجا از پوهنتون هیروشیمای ژاپن در بخش رشد تعلیمات بین المللی دکترای خود را اخذ کردند و اکنون مشغول کار هستند. آنها میگویند که برای اصلی ساختن نظام تعلیمی بسیار پلان ها و برنامه ها دارند و اگر کس خواسته باشد او حاضر است تجربه های خود را با آنها شریک بسازد. دکتر صاحب خرم سلام، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
تشکر. اول سلام عرض می کنیم به شما و از رای شما به شنوندگان رادیو آزادی.
تشکر از شما که با ما در این برنامه هستین. شما چرا تصمیم گرفتین که در بخش تعلیمی دکترا بگیرین؟
در ارتباط امی سوال شما ما از کلمه تانیم که بخش ایژوکیشن یا رشد تعلیمات بین‌المللی بسیار دپارتمنت یا بخش بسیار مهم دنیا هستند که در مو کلگی رشته های تخصصی از این سچمه می گیرند. یا به این معنی است که وقتی که تعلیم در یک کشور نباشه ما نمی تانیم که در بخش انجینیری، در بخش سوشل ساینس، در بخش طبابت کسای کوالیفای به مارکت دنیا عرضه کنیم. به می اساس امی رشته بسیار مهم است و امی ستون فقرات یک کشور را تشکیل می دهد. در ارتباط امی که چرا ما فوکس کردیم سر افغانستان، افغانستان شما معلومات دارین که از سالهای متمادی به مشکلات اقتصادی و همچنان جنگ های متمادی.
وقتی که شما دیپلم دکترا را گرفتین و بعد نگاهی انداختین به نصاب تعلیمی افغانستان، چیزهایی دیدین که در افغانستان به تغییر و تحول نیاز داره؟
وقتی که ما فوکس کردیم سر نظام تعلیمی افغانستان و ریسرچی که ما انجام دادیم، تحقیقی که ما انجام دادیم، ما سالهای تقریبا 50 سال پیش حالات افغانستان تا حالاتی که صورت گرفته مورا بررسی کردیم و بعد از او ما یافتیم که استادای کشور ما به مشکلات بسیار زیاد روبرو هستند. اکثر استادا وظایف خود اعلام میکنه یا وظایف خود دوام نمیده و همچنان کسایی که از پانتون یا رشته های تخصصی فارغ میشه بعد از او میخواد یک رشته دیگه کار پیدا کنه در مارکت افغانستان. با اونا نمیخواد که باعثی استاز در مکاتب برود. به می اساس یک انگیزه وجود نداره که استازا تشویق شوه که در بخش استازی برود. به می اساس است که به اساس تحقیق ما پیدا کردیم که در کشور ما استادا بسیار کم هستند در مکاتب و استادا پیدا نمی شود. این همی یافته های همی تحقیق ما بودند.
در جهان استادا بسیار زیاد امتیازات دارند و همی کار خود بسیار با شوق انجام می دن. شما فکر می کنید که چی قدم می تانیم که همی شوق در استادای افغانستان هم ایجاد کنیم؟
استادای در کشورهای دیگر یک سیستم بسیار منظم تعلیمی دارند و آنا به بسیار علاقمندی درس به خاطر میته که به آنا دولت ها امتیازات خوب میته، استادات تشویق میشه و آنا به می اساس هستند که استادی را بسیار خوش دارن، اما مسلک را بسیار خوش دارن و با استاد صلاحیت داده شدن که مو خواسته های خود مستقیما به ادارات مکتب شریک کنه و نمو محیطی که به آنا ایجاد شده ای سبب شده که آنها تشویقشون را بلند کنند و همچنان امتیازات ترینینگ برش میده، پروگرام های اکسچینج به کشورهای دیگه سفر میکنه، از کشورهای دیگه میآموزه و همچنان یک فضای بسیار صمیمی بین استادا و شاگردا ایجاد شده. به همین اساس استادا بسیار علاقمند هستند که با بسیار اشتیاق وظیفه خود انجام بده.
در این دو نیم سال گذشته یک تعداد زیاد استادای پوهنتون افغانستان کشور را ترک کردند. این مشکل به نظر شما تا چی اندازه جدی است؟ زیرا قبل از این هم افغانستان به کمبود استاد مجرب روبرو بود و بعضی اوقات استادان خارجی برای تدریس به افغانستان می آمدن و اکنون هم استادای با تجربه افغانستان را ترک می کنن. این مشکل تا چی اندازه جدی است به نظر شما؟
استادای تخصصی ما سابق هم کم داشتیم و خوشبختانه از سالهای 2000 یا 2001 یک پروسه شروع شد که بین دولت آن وقت افغانستان و همچنان مؤسسات خارجی و ارگان‌های بین‌المللی تعلیمات ایتو یک پروتکل صورت گرفت که استادا به خارج برو و در موجه ترنینگ بگیره، اگر کسی بچلر داشته باشه، لیسانس داشته باشه، اونا ماستری بخونه و کسی که ماستری داشته باشه اونا در بخش دکترا پروگرام خود دوام بتن. اما یک خبر خوش بود و یک تعداد استادایی که دیپلومه گرفتن باز در افغانستان رفتن، اونا امو مشکل تا یک حد مرفوع ساختن و بعد از او امو پروسه تقریبا در 2021 باز متوقف شده و استادایی که در آنجا بودن هم تعداد زیادشان کشور ترک کردن و ما که در اول سوال تذکر دادیم که در او وقت ما با یک کتله عظیمی استادای روبرو بدیم که او دموکراتی برشان ضرورت بود و بعد از 2021 تعداد زیاد دیگه از کشور مهاجر شدن. او بسیار یک تاثیر منفی به تعلیمات افغانستان وارد کردن و تا حالا هم مشکل دوام داره و این یک پروسه بسیار مغلق ساخته که استادای که پروفیشنال باشه یا تخصصی باشه و اونا با شاگردا درس بدن.
خورم صاحب، در همین حالاتی که امروز در افغانستان جریان داره، اگر این حالات دوام کنه، نصاب تعلیمی که بخش مورد علاقه شما هست، افغانستان به کدام سمت میره؟
حالاتی که از سالهای ما قبل و فعلی وجود داره، نصاب تعلیمی هم همچنان از امو جنگ های متمادی، از امو جنگ های که افغانستان از 50 سال دوام داشته، از امو متاثر شده. به می اساس است که نظام تعلیمی در صورت کل بسیار متاثر هستند از امو حوادثی که بودن و جریان دارن و نظام تعلیمی به یک حالت میره که کلگی نواقصش به یانگ جنریشن یا به کسایی که میخواه درس بخونه به اونا میرسه و ما ایتو به اصطلاح یک آینده خوب را پیش بینی کردن نمیتونیم.
یک تعدادی از متخصصین افغانستان در سالهای آخر افغانستان را ترک کردند و یک بخش بزرگی از این کسایی که افغانستان را ترک کردند کلشان همی استادا و متخصصین بودند. این خالیگاه هر روز بیشتر میشه. بالاخره چی خواهد شد؟
بله، امی حالاتی که کشور ما به اون روبرو هستن و متخصصین کشور خود ترک میکنه، استادای مکاتب و استادای پانتونای کشور، یک مشکل بسیار جدی و عمده هستند و اونا تقریبا هر یکشان سالهای زیاد درس خواندن، در مورشت تخصص گرفتن و به مو کریکولم یا به نصاب تعلیمی آشنایی داشتن. وقتی که اونا کشور خود ترک کردن، باز کسایی که نو در اوجه میره و موزی پر اشغال میکنه به او بسیار زمانگیر هستن که تا امو رشته را دقیقا بخونه و کتی شاگرد یک محیط اکادمیک و یک محیط علمی را جور کنه، بسیار زمانگیر هستن. به می اساس است که در سالهای آینده بسیار نزدیک این بسیار مشکل است که امو خلا پر شود و وقتی خلاپور میشه که همین استادا تشویق شوه و استادا باز با کشور خود برگرده و همچنان علاقمندی داشته باشه که در نظام و به اصطلاح در سیستم تعلیمی کار کنه. بسیار مهم همی هستند که اکثر استادای یونیورسیتی ها یا پانتونا به این خاطر استعفا کردن یا وظیفه خود ترک کردن که اونا یک کسی غیر مسلکی در مورد اداره آمدن یا یک استادی که او 30 سال در مو بخش تعلیم کردن و تخصص گرفتن، اونا در یک بست پایین می یا در بست 5 می آید، بست 6 می آید، بنی اساس هستن که اونا علاقه خود از دوست می تا تشویق خود از دوست می تا و بالاخره وظیفه خود را ترک می کنن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
خورم صاحب، در افغانستان یک مشکل عمده دیگه ایجاد شده که از در ظرف 2 سال آخر تعداد بسیار زنا از کار و از تحصیل باز ماندن و یک قشر جامعه را از صحنه کشیدن، در مخصوصا در بخش تعلیم و تربیه. به نظر شما این تا چه حد بودن خانم ها در تعلیم و تربیه و بحث استاد ضرور است و نیازمندی یک جامعه است؟
در هر اجتماع تقریبا 50% خانم ها را تشکیل میده و در کشور ما و شما همچنان 50% خانم ها هستند و عرضه خدمات به خانم ها بسیار ضرور است، در بخش که باشه، یا در بخش طبابت باشه، یا در بخش تعلیم و تربیه باشه. به می خاطر بسیار مهم است که یک خانم به خانم عرضه خدمات کنه و به اونا رسیدگی بکنه. و ما یک مثال از این گرفته میتونیم، وقتی که در یک کلینیک یا یک شبخانه خانم متخصص نباشه، خانمی که او تخصص در بخش طبابت داشته باشه، نرسینگ داشته باشه، او نداشته نباشه در کلینیک و شبخانه، باز او خانمی که مریض باشه او مجبور است پیش یک دکتر مرد بره، که از لحاظ کلچر افغانستانم و هم کلچرم در تضاد هستن. یک مثال بسیار ساده دنی ما گفته میتونیم که بسیار مهم است که خانم ها همچنان تخصص داشته باشه و در تخصص خود به اجتماع خود بیل، خصوصا به خانمای جامعه عرض خدمات کنند.
بعضی از مؤسسات دولتی در جهان هستند که میخواهند در کشورهایی که در حال رشد هستند مانند افغانستان در بخش تعلیم و تحصیل زنان کار کنند. خواست شما از این اداره ها چی است؟ اینا چگونه میتونن در بخش تعلیم زنان به افغانستان کمک کنن و زنان از کشور ببرن بیرون تا یک چیز بیاموزن دوباره به افغانستان برگردن؟
این مشکل تقریبا برمیخوره به مو مشکل فعلی تعلیم و تربیه افغانستان. در اونجا یک ظرفیت بسیار کلانی وجود داره که آنها درس خواندن و ما یادواری کرده میتونیم که تقریبا در 2012 8.6 میلیون تا 9 میلیون شاگردها به مکتب ابتدایی و متوسطه می رفتن و در او تقریبا 40% خانم ها تشکیل می دادن. به می اساس امو کتله عظیم که در او جای وجود داره، کشورهای خارجی ظرفیت نداره یا قطعانهی که کلگی امو 60% خانم های به خارج ببره. به می اساس است که ما پیشنهادی داریم که اگر در کشور خود در موجه برشان امو موقع مساعد شود که در اوجه در کشور درس بخواند و اینمی تعدادی که ادارات دولتی خارجی که در این بخش کار میکنه یا اینجاهایی که کار میکنه، آنها باز قوه جذب ندارد که به کلگی همو خانمایی که آنها میخواهد تعلیمات خود دوام بده و آنها کالرشیپ بدن و آنها موقع درس خواندن برشان مساعد بسازد. و این اساس به نظر ما مهم است که در اوجه این اپرچونیتی مساعد شود که در داخل کشور کلگی خانمایی که علاقمند هستند که درس بخوانند برای وعده مکاتب و موجه درس خود دوام بده.
آقای خرم، اگر شما را مسئول بسازن که نصاب جدید تعلیمی افغانستان را بسازن، در کدام بخشا میخواین تغییر اساسی بیاره؟
نصاب تعلیمی افغانستان همچنان یک بحث بسیار داغی هستن و از سالهای ما قبل هر نظامی که تغییر خورده متاسفانه کلگی نظام تعلیمی تغییر کردن و نصاب تعلیمی همچنان تغییر شدن. و در یاد ما است وقتی که ما در مکتب بودیم، در وقت امو نصاب تعلیمی تغییر کردن، باز استاد پیدا نمی‌شدن که به مو سابجکت یا به مو مضمون تسلط داشته باشه با شاگردان تدریس کنه. به همین اساس هستند که یک مشکل بسیار جدی است و هر نظامی که آمده نصاب تعلیمی را چینج کرده. به نظر ما نصاب تعلیمی باید افغانستان تطبیق شود که او مارکت امروزی کار که هستن به او جوابده باشد، مضمونهای تخصصی در او باشد، رشته های تخصصی در او باشد. وقتی که شاگرد از پانتون و از مکتب فارغ می شود، در او جا در مارکت کاری باز با آسان به طریقه آسان کار گرفته می تانه و همچنان می تانه که خوب رشد کنه و در مو اداره ای که باز کار می کنه در او جا خوب ارزای خدمات کنه.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
آقای خرم، در بخش تعلیمی چرا همیشه در افغانستان بین ولایات و مرکز یک تفاوت بزرگ بوده، در سویه هم تفاوت وجود داشته، در حالی که در رسمیات عین نصاب در سرتاسر افغانستان عملی می شد و عین نظام تعلیمی هم وجود داشت؟ این تفاوت از کجا می آمد به نظر شما؟
تفاوتی که بین ولایات بوده و بین ولایات و مرکز بوده، نظام تعلیمی افغانستان که در رأسشان دو وزارت، وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف کار میکنه، بسیار یک سیستم سنترالایز بوده و سنترالایز به این معنی است که اگر یک استاد در یک مکتب بسیار دوردست، اگر مثلا ما بگوییم در یک بخش از ولایت بدخشان در یک ولسوالی بدخشان استخدام میشدن، باید این پروسه را از ولایت حکم می گرفتن و همچنان استاد باید می آمدن در مرکز در اوجه امتحان می دادن یا در کابل می آمدن. با می احساس هستن که همی سیستم بسیار از بالا و پایین است، یعنی احکام از بالا گرفته می شه و در پایین می ره. ادارات تعلیمی ولایت صلاحیت ایره ندارن که استاد استخدام کنه و همچنان از استاد امتحان بگیرن یا بودجه خود و دست خود مصرف بکنن. کلگی مسائل از این مرکز می آمدن و در او متاسفانه بعضی ولسوالی های دوردست متاثر شدن. یک فاکتور شمی هستن به نظر ما، فاکتورهای دیگه وجود داره که یک شما می تانیم که وقتی که یک کس در رشته بیولوژی، فیزیک، کیمیا، هر بخش خوب تخصص می داشت، باز اونا دل خوش نمی کردن که به یک ولسوالی دوردست بروه. اونا کوشش می کردن که در ولایت مرکزی، ولایتی که در اونجا نزدیک باشه و کپیتال کابل باشه، در اونجا باز استادا می خواستن که بیاین و در اونجا ایفای وظیفه کنن.
وقتی که در پانتون ژاپن درس میخواندین برای دکترایتان و یک استاد در مقابلش می نشستین که صحبت میکردین و نظریاتتان میدادین و استاد نظریاتتان میداد، و همینجا ایده در افغانستان هم میرفتین پیشوری یک استاد میشستین و گپ میزدین، چه تفاوتایی را حس میکردین که یک استاد افغان چه قسم با متعلمین خود برخورد میکرد با محصلین خود یک استاد ژاپنی؟
سوال بسیار جالب است و اینمی در ارتباط همین سوال شما باید عرض کنم که چون که کلچر تفاوت میکنه و همچنان کشورها تفاوت میکنه و کشور ما تقریبا از 50 سال با جنگهای متمادی روبرو بودن، به این اساس این طبعی است که فرقی وجود داشت و این فرقی بود که وقتی که ما در ژاپن رفتیم در اونجا استادایشان بسیار صمیمی بودن و تشویق میکردن و آنها میخواستن که شاگرد یک چیزی یاد بگیره و به آنها بسیار مهم می بود که همین شاگرد ما در کدام بخش بسیار علاقمند هستن، میخواستن که همین توانایی شاگرد خود پیدا کنه و به مو اساس کتشان برخورد بکنه و تشویقش بسیار مهم بود که استادا تشویق میکردن و نمیخواستن که شاگرد مو توانایی خود از دست بده یا مو بیهیویرش را به اصطلاح زیر تاثیرات بیاید. و در افغانستان باز سیستم متفاوت بود، دو جا ما پیشتر عرض کردیم که بسیار سنترالایز است و بسیار استاد محوری هستند و به این اساس ما زیاد گفتن نمیتونیم، چون که همون سیستم اگر در ژاپن بیارین سیستم افغانستان در ژاپن کار نمیکنه، اگر سیستم ژاپن در اوجه برای بخاطر که بعضی بلیارای کلچری هست که کشور هم متفاوت میکنه.
شما چی برنامه دارین که از تجاربتان به مردم افغانستان برسانین و مردم افغانستان از او مستفید شوند؟
ما در این بخش تحقیقات را انجام میتیم، بعضی ریسرچ‌های را انجام بتیم و همچنان یک پروپوزال ما نوشته کردیم یا یک تحقیق ما انجام دادیم که برای ما ادارات تعلیمی افغانستان ما پیشکش کردیم و همچنان در یک ژورنال بین‌المللی منتشر شده خوشبختانه و در اونا بعضی تشویق های استاذا در اون گنجانیده شده که با کدام اساس ما میتونیم که شاگرد استاذای خود ظرفیت های توانایی هایشان را بلند ببریم و اونا را تشویق بکنیم.
برای جوانای افغان که میخواهند دکترا بگیرند در خارج، توصیه شما چیست؟ از کدام را پیش برند؟
اونا میتونند که انگلیسی خود که یک زبان بین المللی است از سر اونا فوکس داشته باشه، از سر اونا کار کنه و همچنان بخشی که آنها میخواهد او تخصص بگیره در او بعضی استادی های ابتدایی بعضی تحقیقاتی که صورت گرفته اونها را مطالعه کنه و همچنان در موجه در افغانستان در کورس های خود شامل بسازه که او راهنمایی کرده میتانه که چی رقم سکارشیب بگیره، چی رقم همون نتورک خود با یک پانتون ایجاد کنه.
شما در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین؟ تحصیلات ابتدایی و متوسطه و عالی تان در کجا پیش بردین؟
تعلیمات خود ابتدایی خود ما در یک بسیار یک ولسوالی دوردست انجام دادیم، در اوجه بسیار به امکانات ناچیز و همچنان در یاد ماست وقتی که ما در مکتب بودیم در اوجه ما سترنجی نداشتیم، پرش نداشتیم، وزیر سایه، وزیر آفتاب و وزیر باران می شیستیم و همون مکتب ما حتی تعمیر نداشت و او در یاد ما است که حتی
در کدام ولایت بود امی قریه؟
ولایت وردک.
در خانواده کی مشوق شما بود درس بخوانین و خود به یک جای برساین مثل که شما دکترای تانه رفتین بالاخره در ژاپن گرفتین؟
در این پروسه ما را که زیاد تشویق میکرد مادر ما بودن و پدر ما بوده که اونا هر وقت ما را تشویق میکرد که شما میتونین که تعلیم کنین و میتونین که خدمت به کشور خود کنین و همچنان برادر کلان ما و دیگر برادران کلگی که ما همکار بودن و اونا تشویق میکردن، خواهرای ما.
در خانواده چند نفری زندگی کردین شما؟
ما در یک فامیل 12 نفری زندگی میکردیم.
و خانواده شخصی خودتان فعلا؟
ما تقریبا نال فعلا 5 نفر هستیم و کتی آنها هم کار میکنیم که آنها هم درس خود دوام بده تدریس کنه.
برنامه رفتن به افغانستان دارین؟
افغانستان چون که کشور ما شما هستک و ما همیش به افغانستان فکر میکنیم و آنها کشوری هستن که سر ما حق دارن و ما درس خود تا بچلر تا لیسانس در افغانستان خواندیم و در موجه تولد شدیم، موجه بزرگ شدیم و هر وقت کشور ما در قلب ما هستک و ما در افغانستان فامیل کلگی ما تقریبا فامیل موجه هستم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با محمد اجمل خرم شنیدید. آقای خرم تعلیمات ابتدایی متوسط و لیسه را در افغانستان تکمیل کرده و بعد به ژاپن رفته و در آنجا در پوهنتون هیروشیما در بخش رشد تعلیمات بین المللی دکترای خود را به دست آورده و مشغول کار است و می گوید برای عصری ساختن نظام تعلیمی بسیار پلان ها و برنامه ها دارد و اگر کس خواسته باشه و حاضر است تجربه های خود را با آنها شریک می سازد. بسیار زیاد تشکر می کنیم از آقای خرم که با ما بودند. خدا یار